أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم ومخالفيهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. انشالله که این عزاداری ها، این نشستن در مجالس اهل بیت، فیض بردن ها، کسب علم کردن ها هم مورد قبول خداوند متعال قرار بگیرد و هم مؤثر در دنیا و آخرتمون باشه با عمل کردن به این موارد. ارزم به حضور بزرگان، در مورد خمس صحبتی داشتیم، خمس ارث رو صحبت کردیم، گفتیم که ارث خمس ندارد، از پدر مادر انشاءالله پدر مادرها رو خدا طول عمر بده، به هر حال پدر و مادری از دار دنیا میرن، ارث میرسه فرزندان، ارث خمس نداره، یعنی سال هم بهش بگذره یک خونه مال پدره، آقا این خونه مال شما، تک فرزنده، یه خونه قشنگ حضور اعظم حضورتون که 200 متری همه چی آماده، این خمس از پدر رسیده به پسر، این ارث نداره، یک سال دو سال هم بگذره چون خمس، چون ارثه. البته مگر اینکه پسر بداند که پدر خمس نداده است، یعنی خونه بهش خمس تعلق گرفته، با پول خمس نداده پدر خریده، اینجا میگن بله. اگر بدون شخص که اون کسی که از دار دنیا رفته خمس بدهکار بوده یا خمس به این چیزی که بهش ارث رسیده تعلق گرفته، اینجا باید خمس رو پرداخت بکنه، ولی اگر ندونه در این صورت لازم نیست. یکی دیگر از مسائلی که برخی از علما می‌فرمایند که خمس ندارد، بحث هدیه است. حالا قبل از اینکه وارد بحث خمس هدیه بگیم، بشیم یک روایتی رو می‌خوام عرض بکنم از امام صادق علیه السلام که می‌فرمایند ان اشد ما یکون الناس حالا یوم القیامه اذا قام صاحب الخمس فقال یا رب خمسی. چی میفرمایند امام صادق؟ سخت ترین حال مرد، یک انسان، در روز قیامت زمانی است که صاحب خمس به پا خواسته و بگوید پروردگار خمس من، یعنی خمسش رو مطالبه کنه، خدا خمسم رو تو دنیا ندادند، خمس رو مطالبه بکنند. مهمه، پس پرداخت خمس مهمه. حالا سادات فقیر بالاخره یه قسمتش هستن، یه قسمت هم هستن اون دست مرجع تقلید هستش. البته برخی از مراجع میفرمایند باید با اذن مرجع تقلید به سادات داده باشه، برخی از مراجع هم میفرمایند نه، خودت سید فقیر فیدا که پیدا کردی میتونی اون نصف خمس رو به سادات فقیر پرداخت بکنی. خب اما مسئله هدیه، ما در هدیه دو طرف داریم، یک کسی که هدیه میدهد، یک کسی که هدیه میگیرد. حالا سوال اینجاست، کسی که از مخارج سالش میخواد هدیه ای بدهد، آیا شخص هدیه دهنده هم بهش اون هدیه که میخواد بده خمس تعلق میگیره؟ منی که میخوام هدیه بدم از کسب و مخارج سالم هست، به اون چیزی که میخوام هدیه بدم خمس تعلق میگیرد یا نمیگیرد؟ پاسخ این است که در صورتی که هدیه و بخشش او از درآمد بین سال باشد، هنوز سر سال خمسیش نرسیده که بخواد بعد از سال خمسی هدیه بده، نه هنوز سر سال خمسیش نشده، بالاخره اون معونه زندگیش هست، همه چیز هست، یه مقدار هم میخواد هدیه بده، عروسی پسر خالشه، عروسی نمیدونم فامیلاشونه، میخواد یه هدیه بده، نه به خود این هدیه خمس تعلق نمیگیرد. البته اگر از درآمد بین سال باشد و زائد بر شأن هدیه دهنده نباشد. مثلا من طلبه چقدر در شأنم هست هدیه بدم؟ 100 تومن، 200 تومن، فوقش خیلی نزدیک باشه طرف 500 تومن. یک شخصی که بازاری هست 1 تومن، 2 تومن، حالا بستگی به شأنش دارد. اگر از شأن بالاتر نباشد، اینجوری نباشه که من مثلا میگم خب چون پسر خوبی هستی این ماشینم رو به تو هدیه میدهم. خب نه، این در شأن من بالاتر از شأن من هست. این گونه هدیه دادن ها میفهمن اگر از شأنش بالاتر نباشد نه خمس ندارد. حالا گاهی وقتا بعضیا میخوان زرنگی بکنن، چیکار میکنن؟ طرف به خانومش میگه خانوم من 2 روز دیگه سال خمسیمه، الانم یه 5 میلیون تو جیبم هست. خب این 5 میلیون خمسش چقدر میشه؟ 1/5 1 تومن. احسن، 1 تومن. خب خانوم من میخوام این 1 تومن رو خمس بدم. ببین بیا یه کاری کنی، من این 5 میلیون رو هدیه میدم به تو. خب بعد یواشکی میگه بعدش بده به من. یعنی میخواد چیکار بکنه؟ این خمسش رو یه جوری قایمکی نده. میگه این 5 میلیون رو میدم به تو. یعنی بعد یه جوری مثلا که کسی نفهمه میگه بعدش بیار دست من برس. آیا این میشه اینجوری فرار کرد از خمس؟ آیا میشه این گونه از خمس فرار کرد؟ سوال فرمودن، پرسیدن اگر شخصی قبل از سال خمسی مبلغی از درآمد کسب خود را به همسرش هدیه بدهد، مبلغ هدیه داده شده آیا خمس دارد یا نه؟ همین مسئله که سوال کردی، میخواد زرنگی کنه، میخواد به جوری بشه که هم بالاخره خمس به گردنش نیاد، هم یه جوری که عرضم حضورشون که به حضورتون که این خمس رو هم نده، هم این که به گردنش نیاد. جواب میفرمایند حالا مقام معظم رهبری، میفرمایند اگر بخشش سوری و به قصد فرار از خمس نباشد. نه واقعا مثلا یه هفته دیگه تولد خانومشه، مثلا میگه خانوم من که میخواستم 5 تا هم واسه هدیه بگیرم، این 5 تا من الان بهت میدم، سوری هم نیستم، میخوام واقعا به هدیه بدم، یه هفته دیگه هدیه تو زودتر میخوام بدم، مثلا میگه سوری نیست. نه، اگر سوری نباشد یک و به قصد فرار از خمس نباشد و در حد شأن او باشد، مثلا اینجور نباشه که خانم من الان 100 تومن 100 میلیون تو بازار دارم، خب این 100 تومن خمسش میشه چقدر؟ میشه 20 میلیون. خب من نمیتونم 20 میلیون بتونم بدم، خیلی واسه من این 100 تومن رو به شما هدیه میدم. خب این از شأن انسان بالاتر است. حالا مگر طرف خیلی میلیاردر باشه چه باشه بخواد این گونه خمس بده؟ پس کسی که هدیه میدهد اگر از خرج سالش باشد، این هدیه در شأنش باشد، بهش خمس تعلق نمیگیرد. و اگر این هدیه فرار از خمس هم نباشد، که گفتم اگه بخواد بسه فرار از خمس هدیه بده و سوری باشد، میگن که این یه خورده اشکال داره و شاید صحیح نباشد. حالا نه، طرف مقابل رو میخوایم نگاه کنیم، به کسی که هدیه تعلق میگیرد، برادرت، همسرت، فرزندانت، میخوای هدیه بدهی، آیا اون هدیه ای که میگیریم خمس دارد یا خمس ندارد؟ 2 صورت دارد. یه وقتی این هدیه در مخارج سال استفاده میشه و مصرف میشه و مورد استفاده قرار میگیرد، مراجع همشون بلا اتفاق میفرمایند که این خمس ندارد. آقا یه 100,000 تومان به شما هدیه داد قبل از سال خمسی، تمام شد، رفتی 1-2 تا جوجه کباب خریدی واسه خودت و خانومت و السلام علیکم. تازه با کمه کمش تازه الان 1 جوجه کباب بگیری، ولی به هر حال رفتی، آره تموم شد، هیچ. یا 1 لباس به شما هدیه دادن، استفاده کردی، پوشیدی تو مراسم های مختلف، خب این هم بهش خمس تعلق نمیگیره. اما یک وقتی هست این هدیه، نه، شما لباس رو نگه داشتی که این لباس حالا فعلا باشه، مورد احتیاجم نیست، باشه، حالا انشالله این لباسام که کهنه شد این لباس نو رو بعدن میپوشم، یا این 100 تومن یا این 200 تومن رو گذاشتی کنار، چند روز دیگه هم سال خمسیته و استفاده نکردی. در صورت دوم 5 تا نظر وجود دارد. اگر من این هدیه رو به هم رسید و سال خمسیم هم رسید و استفاده نکردم، خیلی مهمه، اینجاست که آدم باید حواسش باشه که مراجع مختلف مهمن. از شخص خاصی من تقلید بکنم مهم است. اولا باید تقلیدم انتخاب مرجعم بنابر اون قواعد خاص خودش باشه، شرایط مرجع توش رعایت شده باشه که جلسه اول گفتیم، عدالتش، اعلمیتش، عرضم به حضورتون که شیعه اثنا عشری بودنش، زنده بودنش و و و و اینا همش لحاظ بشه. خب من مرجعم رو انتخاب کردم، حالا باید ببینم نظر مرجعم چی هست. اینجایی که اختلاف مسئله هست، مرجع انسان بالاخره حجت قولش پیش خدا، که خدا ازم پرسید این مرجع چرا تو هدیه بهت دادن خمس ندادی؟ آقا خدا مرجعم گفت هدیه خمس ندار. خب این خیلی تمام شد. پس مهمه که انسان آگاه باشه به نظر مرجعش. یه بار دیگه میگیم، سوال این است: به من هدیه رسید، این هدیه از سال خمسیم گذشت و استفاده نکردم، آیا این خمس دارد یا خمس ندارد؟ گفتیم که 5 نظریه است. آیات عظام امام خمینی رحمت الله علیه، مقام معظم رهبری، آیات الله نوری میفرمایند خمس آن واجب نیست، اگرچه احتیاط مستحب است که انسان خمسش رو بدهد. پس این بزرگواران اونا که از مقام معظم رهبری تقلید میکنن، یا آیات الله نوری یا باقی بر امام خمینی هستند، که البته گفتم این نکته مهمه، خمس رو باید از مراجعه کرد و مراجعه تقلید زنده. این نکته هم خیلی مهمه ها. شما از هر کسی، از آیت الله بهجت تقلید میکنید، دیگه الان نظر آیت الله بهجت واسه شما مهم نیست، باید مرجعیت زنده که با اجازه ایشون باقی موندی بر آیت الله بهجت بالفرض، باید نظر ایشون رو ببینی که در مورد خمس چه گفته است. خب برخی دیگر از مراجع مثل آیت الله عراقی، خویی، گلپایگانی، صافی، سیستانی و ارزم که عرض کردم، اینها میفهمند اگر از مخارج سالش زیاد بیاید باید خمس آن را بدهند. تمام شد. این مراجع هم میگن بله، هدیه اگر داده از سالت هم زیاد اومده باید خمسش رو پرداخت بکنی. آیت الله بهجت، آیت الله فاضل، آیت الله مکارم میفرمایند اگر از مخارج سال زیاد بیاید بنابر احتیاط واجب باید خمس آن پرداخت شود. اینا احتیاط واجب عرضم به حضورتون که نظریشون هستش. آیات عظام تبریزی وحید میفرمایند چنانچه از مخارج سالش زیاد بیاید و عرفن هم چیز کوچکی شمرده نشود و یک مبلغ متنابهی هم داشته باشد، خمس آن رو باید چه کنن؟ باید پرداخت بگن. اگر یک چیز قابل توجهی باشه، مثلا 5000 تومان به تدیه میده مثلا، که دیگه اصلا نمیشه نگاش کرد مثلا. و همچنین آیت الله زنجانی میفرمایند اگر ارزشمند باشد باید خمسش رو داد و اگر ارزشمند نباشد بنابر احتیاط واجب باید خمسش داده شود. انشاءالله که بتونیم موفق باشیم در این امور. به قول حدیث که این پرداخت خمس از اموری سخت و مستصعب که اونهایی میتونن این خمس رو پرداخت کنن که خداوند قلبشون رو به ایمان امتحان کرده باشن. و همچنین در روایتی هست شخصی اومد پیش ابا عبدالله الحسین علیه السلام، گفت آقا جان من رو موعظه کن، موعظه کوتاه، اذنی به حرفین. یا ابا عبدالله الحسین من رو به دو کلمه، به دو تا جمله موعظه کن. در یک نامه نوشت حضرت، حالا من الان اون عبارت اصلیش تو ذهنم نیست اما معنا و مفهوم این بود، حضرت فرمودند اگر بخوای به واسطه گناه به دنیا برسی، به اون چیزی که میخوای برسی، هرگز نخواهی رسید و و برعکس بر ضد اون میرسی، بر ضد خواستگاهت خواهی رسید. یعنی این گونه نیست که بتونیم گناه رو وسیله بکنیم، خودم رو عرض میکنم، که بتونیم به آن چیزی که بخوایم برسیم. یکی از این گناه ها همین پرداخت نکردن خمس هست. من بخوام با پرداخت نکردن خمس دارایی و ثروت و خونه و بالاخره عروسی پسرم و عروسی دخترم و این گونه امور رو به دست بگیرم، به این حساب این به این خواسته خودم قطعا و یقینا نخواهم رسید. و توی پرانتز عرض بکنم این یکیش خمسه. یکی از این مواردش هم که متاسفانه گاهی وقتا ما بهش اطلاق میکنیم دروغ مصلحتی، این هم ممکنه انسان رو عرضم و حضورتون دچار گرفتاری بکنه. یک مقامی میخواد برسه، به یک جایگاهی میخواد برسه، یک پولی رو میخواد مطالبه بکنه، یک دروغ مصلحتی انسان بگوید به اون جایگاه، به اون شرایط هم نخواهد رسید. همچنان که عمر سعد لعنت الله علیه حالا در اون مقام و رتبه بالاش و در اون گناه بزرگش میخواست به حکومت ری برسد، به چه وسیله‌ای، به چه گناهی؟ به بزرگترین گناه. گناهش چی بود؟ شهادت آقامون ابا عبدالله الحسین علیه السلام که تاریخ نشون داد و گواه هست که این عمر سعد لعنت الله علیه به حکومت ری نرسید. روایت هست که خیلی نه که پشیمون شد، هی زد تو دستش که وای بر این خسران که امام حسین رو شهید کردم که هیچ به حکومت ری هم نرسیدم. انشاءالله که آقا محمد رمادن انشاءالله که بتونیم موفق و مؤید باشیم در این زمینه. اگر کسی سوالی داره در مورد خمس مطرح بکنه که ما انشاءالله بتونیم جواب بدیم در این جلسه‌ای که هست. اگر هم سوالی نیست، یک صلوات بر محمد و آل محمد. ما صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. اومده؟ میرسن این شب. چشم. سؤال اینجاست. مواکب اربعین. انشاءالله چشم میرسیم. آره حالا انشاءالله لازم هم هست. مخصوصا اربعین نزدیک هست که انسان بخواد اربعین ارزم حضورتون که تو مسافرت بره، خب یک سری احکام رو باید بلد باشه. یک سری عرضم به حضورتون که مسائل است و سلام علیکم، مسائل رو باید بدونه. از جمله این مسائلی که انسان باید بداند این است که کسی که میخواد مسافرتش مسافرت حلال باشد، باید عرضم به حضورتون که اگر زن هست با اجازه همسرش باشد. سفری که بدون اجازه همسر باشد سفر مشروع و حلال نیست. و چه بسا انسان در مسافرتی که حرام هست، می فرمایند باید نماز رو انسان کامل بخونه. نمیتونه زنی بگه خب چون شوهرم اجازه نداد برم، پس من یواشکی میرم، پس من نمیدونم چجوری میرم. نه، این سفر درست نیست. و همچنین فرزند اگر موجب اذیت و آزار پدر و مادر بشود، مسافرت کردنش به هر جایی که باشه این یک سفر، سفر حرام حساب خواهد شد که اون هم باید در این سفر حرام نماز رو چی بخونه؟ نماز رو باید کامل بخوند اگر سفر سفر حرام شد. مورد دیگری که باید انسان استفاده کنه در مسافرت کردن ها این هست که اگر من مسافرت می کنم، در صورتی که اون مسافرتم از حد شرعی، از حد ترخص بالاتر باشد، نمازم شکسته می شود. اگر از حد ترخص بالاتر نباشد، نه نمازم شکسته نیست. حد تلخص چقدره؟ 4 فرسخ رفت و 4 فرسخ چیه؟ برگشت، که حدوداً روی هم میشود 45 کیلومتر که با کم و زیادش 20 خورده‌ای بعضی ها میگن هر 4 فرسخی 20 خورده‌ای کیلومتره، که حدوداً میشه 45 کیلومتر کم و زیاد این حد مسافت به رفت و برگشتش باشه، که این میگن که چی اینجا نماز چی هست؟ نماز شکست است. و نکته مهم دیگر اینه که انسان باید قبل از اینکه مسافرت بده بره این نیت رو داشته باشه که من میخوام چیکار بکنم، قصد مسافرت رو داشته باشه، نه اینکه من میگه حالا بعضی وقتا ما مثلا میریم بیرون از قم میگیم یه جای خوبی که پیدا کردیم میشینیم بساط مثلا نهار رو کنار هم میخوریم، این 1 کیلومتر، 2 کیلومتر، 3 کیلومتر، 4 کیلومتر، 10 کیلومتر، 20 کیلومتر، 25 کیلومتر، 30 کیلومتر، از اول قصد مسافت چی داشته یا نداشته؟ داشته یا نداشته؟ از اول قصد داشته که 30 کیلومتر بره یا نه؟ نه، از اول قصد 30 کیلومتر رو نداشته. پس کسی که از اول قصد 30 کیلومتر رو نداشته، هر چند که الان 30 کیلومتر رفته منتها اینجا نماز شکسته نیست، پس از اول قصد داشتن هم در مسافرت مهمه. نکته ای که گفتم مسافرت هم حرام نباشد و موجب اذیت و آزار پدر مادر هم نباشد، این هم نکته ای رو که ما عرض کردیم. و این نکته مهم است که انسان قبل از رسیدن به حد مسافت از قصد خودش بر نگردد. من دارم میرسم به 15 کیلومتر از قصد خودم چیه؟ بر میگردم، میگم نه بذار برگردیم. این هم نکته ای که اگر از قصد خودش برگرده اینجا باز دور نماز کامله و شکسته نیست. نکته مهم دیگر هم اینه، گاهی وقتا این مسئله پیش میاد، شما میری مسافرت، میری مشهد، میگی من قصد 10 روزه میکنم، میره حرم امام رضا علیه السلام، به به چه هوای خوبی، چه اوضاع احوال خوبی، قصد 10 روز، روز اول، روز دوم، روز سوم، روز چهارم مجبور میشی که چیکار بکنی؟ 2 روز دیگه برگردی به تهران، مثلا بیا به قم که منزلتون هست. خب من توی این 2 روز باقی مونده نمازم رو چگونه بخونم؟ 10 روز نشده، قصد 10 روز داشتم، نماز 4 رکعتی هم تا الان خوندم، ولی میدونم روز هفتم باید برگردم به کجا؟ به وطنم. سوال اینه نمازم رو چگونه بخونم این 2 روز دیگه؟ مراجع عظام میفرمایند چون از اول قصد کردی و چون نماز 4 رکعتی خوندی، این 2 روز باقی مونده رو هم باید نماز رو چجوری بخونی؟ نماز رو باید کامل بخونی، نماز باید کامل خونده بشه. اما یه وقتی هست نه، میری مشهد، قصد 10 روزم میکنی اما هنوز نماز 4 رکعتی نخوندی، اینجا میگن اگر قصدت شکست همون نماز رو چی میشه؟ نماز 2 رکعتی باید خونده بشود. انشاءالله که نمیدونم منبرمون طولانی شد، خسته شدن همه اونایی که خسته نشدن و خسته شدن یه صلوات بفرستن. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. انشاءالله اگر دنیا میخواید و اگر آخرت میخواید خوبه که انسان مداومت به اذکار داشته باشه. روایت هست اگر کسی ذکری میخواد که دنیا بهش برسه، دنیایی که خوب باشه، این ذکر رو زیاد بگه، ما شاء الله لا قوت الا بالله، بر محمد و آل محمد هم صلوات بفرستید.